عرض میکنم معذرت برادران و خواهران عزیز به تشکر از برادر به صدر محترم. اون کار بزرگ دفاع با متد دانشگاهی از امنیت، با نگاه انقلابی به امنیت، نه نگاه محافظه‌کارانه به امنیت در سطح ملی و در سطح بین الملل، بحثی با عقبه دانشگاهی و در این حال با عمق اجتماعی در حوزه مفهوم امنیت بین الملل، اجمالا یه صورتبندی کلی از بخشی از نظریات و تئوری هایی که در سطح دانشگاه های جهان راجع به مفهوم امنیت بین الملل آموزش میدن و مدرک دانشگاهی میدن و ادعا میکنن اینا علمی هست و غیر ایدئولوژیک. همیشه این دعوا بوده بین هم سیاسیون در تعریف امنیت و در تعریف به خصوص امنیت بین الملل، و این دعوا هم در نظام به شکل گفتگوهای نرم و گاهی غیر نرم ادامه داشته و تا همین الان تو جمهوری اسلامی باز شما شاهد دو شاخه تفکر در مقولاتی مثل روابط بین الملل، سیاست خارجی، امنیت در منطقه و جهان، نقش ما در امنیت، نسبت و رابطه انقلابی ماندن و نگاه امنیتی و امنیت محور به منافع ملی، هنوز این دعوا و بحث جریان داره. نمونه‌اش در مسئله هسته‌ای بود دیگه، که حالا یه عده‌ای با این ادعا که ما تون رفتیم و انقلاب افراطی‌گری کرده، جهان با ما قهر کرده و ما حالا دوره آشتی با جهان است، که خب یک اتهامی است، تهمتی به امام، یک اهانت به امام و انقلابه. بارها عرض کردیم امام و انقلاب با جهان قهر نبوده، با جهان خاران قهر بوده. انقلاب اسلامی با جهان مشکلی نداره، انقلاب اسلامی مدافع جهانه، مدافع همه ملت‌های مظلوم جهان که شدن شهروندهای درجه 2 3 و 4 و 5 جهان در برابر چند قدرت مفسد، استکباری، جنگ‌افروز و جنایت پیشه که با ادبیات روشنفکری و آکادمیک بحث میکنن و درست ضد حرفایی که میزنن عمل میکنن، ضد عملی که انجام میدن در حوزه جهانی روابط بین الملل سخن میگن، درست ضد اون چه میکنن میگویند و مدام وجهه علمی و روشنفکری و آکادمیک به جنایت هاشون میدن. یه دم اینجا حتی تو حکومت ما، تو صفوف ما بازی خوردن، بازی این ادبیات منافقانه. هرچی هم چوب میخوریم نتیجهشو میبینیم که هر وقت اعتماد کردیم، هر وقت وارد یک پروسه سازشی شدیم، هر وقت عقب نشینی کردیم بیشتر به ما ضربه زدن، هر وقت تعهد متقابل کردیم ما به همه تعهداتمون عمل کردیم اینا به 90% عمل نکردن، و باز دوباره آزموده رو آزمودن و باز تکرار و باز تکرار. اعتماد به دشمن نه تنها خلاف ارزش‌های انقلابی، اساسا خلاف عقل، خلاف عقلانیت حتی پوزیتیویستی، خلاف آزموده‌های علمی، علمی هم تعریف مادی است، باز ادامه داره. اصلا ایدئولوژی به کنار، وقتی یک طرف به طرف مقابل خودش میگه در حضور او که آقا ما ضعیفیم، ما ورشکسته‌ایم، ما بیچاره‌ایم، ما نمیتونیم، ما نمیتوانیم، خب اصلا داری پیروزی هم اگر داشتی تبدیلش می‌کنی به شکست، داری خودت میگی که نقطه ضعف ما رو پیدا کردی آقا، دو تا فشار دیگه بده، اگر دو تا قدم دیگه میخوای بیای جلو با دو تا امتیاز دیگه هم میدیم، راه رو پیدا کردی. خب اون وعده ها عملی نشد. همین قضیه برجام شما دیدید چه اتفاقی افتاد تهش. قرار شد ما شعارهای انقلابی و ایدئولوژیک ندیم، قرار شد اونا رو بگیم افراطی بوده دیگه نگیم، قرار شد نیروگاه‌های هسته‌ایمون رو تعطیل کنیم. خب طرف مقابل چه کرد؟ به کدوم یکی از تعهداتش عمل کرد؟ خود مسئولینی که حرفا رو زدن گفتن نه تحریم بانکی حل شده، نه تحریم چه، نه تحریم چه، نه تحریم چه. خب آقا اصلا ما مسلمان انقلابی نیستیم، ما پوزیتیویستیم، ما می‌خوایم تجربی محض نگاه کنیم، دو تا چارتای مادی، فقط چرتکه مادی انقلاب رو ولش کن، چرتکه مادی بندازیم ببینیم این نوع واکنش در برابر اون نوع کنش، نتیجه مادی صرف، نه ارزشی و انقلابی، حق و باطل و عدل و ظلم و بلش کن، نتیجه مادی جرینگی چرتکه‌ای چی داشت برای ملت ایران؟ شما گفتی شعار انقلابی ندین، آشتی با جهان، کسی با جهان قهر نبود، منظورشون آشتی با جهان خاران بود. خب آشتی کردین، چی بهتون دادن؟ چی دادی؟ چی گرفتی؟ اسلام رو ولش کن، عزت انقلابی رو ولش کن، چی تو دستته؟ پوزیتیویستی محض نگاه کن. اصلا ما آرمانگرا نیستیم، واقع‌گرای محض. در عالم واقع چه اتفاقی افتاد؟ چه امتیازی به ملت ایران دادن؟ باز دوباره می‌بینید ادامه، دست کم اینا ساده لوحی است، اینا نگاه غیر علمی، غیر واقع بینانه است به صحنه بین الملل. نمیگم غیر آرمانی و غیر انقلابی، میگم مثلا غیر واقع بینانه است. من میگم شعارهای انقلابی علمی و آکادمیک نیست، اینا آرمانگراست، واقع بین نیست. حالا میخوام ببینیم مثلا واقع گرایی و آرمانگرایی به عنوان دو قطب مقابل در حوزه روابط بین الملل
اصلا این ادبیات دو قطبی خودش یه ادبیات مادی است. معنیش اینه که آرمان‌ها و ارزش‌ها غیر واقعی است، ها، و واقعیت‌ها غیر ارزشی است. اینا دو تا قطب مقابلن. انتخاب کن شما واقع‌گرایی یا آرمان‌گرا و ارزش‌گرا. اینا خود این نگاه و تقسیم یک تقسیم مادی غربی است. اصلا این دعوای آرمان‌گرا واقع‌گرا میدونین حدود 70-80 سال تئوریزه و دانشگاهیش کردن، بعد از جنگ اول و دومی که خود اروپایی‌ها با هم داشتن، اسمش هم گذاشتن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. اینم از اون کلاهایی که سر همه گذاشتن. وحشی‌ترین، خشن‌ترین، خونین‌ترین قاره جهان قاره اروپا است. اینو بدونین. خونین‌ترین جنگ‌ها در همین اروپا و غرب اتفاق افتاده. اینا که می‌خوان به بقیه درس مدنیت و صلح و حقوق بشر بدن، این وحشی‌ترین قاره است. اینا ظرف 30-40 سال دو تا جنگ بین الملل خودشون علیه خودشون بر سر دنیا و اتفاقا با شعارهای ایدئولوژیک فاشیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم را انداختن، 100 میلیون نفر رو کشتن. دو تا جنگ اروپایی اینا، منتها جنگ افروزانش اروپایی و غربی ان، اروپا و آمریکا بودن. جبهه جنگشون رو ولی جهانی کردن، یعنی کشوندن به آسیا، کشوندن به شمال آفریقا، همه جا رو در آتش و خون سهیم کردن. تعریف امنیت در روابط بین الملل پیمان یک رشته دانشگاهی 70-80 سال بیشتر از عمرش نمیزه. تا همین الان در این 60-70 سال هر جنگی در دنیا شده، یا مستقیم یا پشت پرده، باز همین 4-5 تا کشور جنگ افروز غربی هن، همین 5 به علاوه 1 رئیس شورای امنیت جهانی اینا هن، رئیس همه جنگای جهان هم اینا بودن، رئیس مبارزه با نهادهای مبارزه با سلاح هسته‌ای اینا هن. تنها کشورایی هم که هزاران بمب هسته‌ای دارن خودشون هن. آمریکا تنها کشوریه که بمب اتم مصرف کرده، خودش هم رئیس پلیس بمب اتمه. برای که بدونید دنیا چقدر شیر تو شیره، رئیس پلیس همون رئیس دزداست. رئیس نهادهای حقوق بشر بین الملل همین هن که هر سال نمره میدن به کشورها که کدوم کشورها حقوق بشر هست کدوم. معمولا هم 3-4 تا کشور که با اینا درگیرن، مثلا کره شمالی، ایران، یک زمانی لیبی بود، بعد نه، یک زمانی نمیدونم سوریه، یک زمانی جی و کشورهای شرقی و مثلا گاهی چین، گاهی روسیه، همیشه به اینا نمره پایین منفی میدن که اینا پولشویی تو حوزه تروریسم دارن، پول نمیدونم چی دارن اینا. بقیه کشورها که نوکراشونن یا تسلیمن یا ساکت و بی‌طرفن، ولو کثیف‌ترین رژیم‌ها، کثیف‌ترین بانک‌ها و پولشویی‌ها، کثیف‌ترین دیکتاتوری ها، خانواده های سلطنتی اینا، اونا نمره تجدید نمیگیرن تو حقوق بشر. اسرائیل بهش بمب اتم دادن، او خطر نیست. ایرانی که بمب اتم ندارد خطر است. نمره ها همه روشنه چه چیزیه. ولی خب همون کسایی که خودشون جنگ را میندازن، همونا رئیس گروه های مدافع صلح، همونایی که حقوق بشر رو پامال کردن، میلیون ها بشر رو تو همین کشورهای اسلامی تو همین 10 سال بی خانمان و آواره و کشتار و که هنوزم ادامه داره. شکنجهگاه ها بیش از 100 شکنجهگاه در جهان مثل گوانتانامو و ابو غریب دارن و چه بچه، همینا خودشون رئیس رؤسای سازمان بررسی حقوق بشر تو دنیاه. اینجوری دنیا روابط بین الملل. اینا بعد از جنگ دوم خودشون که اسمش گذاشتن جنگ دوم جهانی، که دیگه دو قطبی بود در اروپا، یک طرفش آلمان و ایتالیا و ژاپن بودن، یک طرفش انگلیس و فرانسه و آمریکا بودن. اون طرف اول شکست خورد که تا همین الان هم آلمان و ژاپن و ایتالیا هر سه تا مستعمره آمریکا و غربن. اینو بدونیم این سه تا کشور دولت مستقل ندارن. آلمان، ژاپن و ایتالیا دولتشون، ارتششون کاملا تحت کنترل آمریکاییاست و اصلا آلمان و ژاپن قانون اساسیشون آمریکا نوشت. اینا مستعمرهشن، حق داشتن هیچ ارتش مستقلی رو ندارن. اون 5 به علاوه 1 یکش آلمانه، نمیگن 6، میگن 5 به علاوه 1، چون او رو جزء نوکر رسمی خودشون حساب میکنن. بعد از این بود که گفتن آقا بیایم تئوریای روابط بین الملل و تعریف امنیت در جهان رو عوض کنیم، بازنگری کنیم. از اینجا بود که اینا دو قطبی آرمانگرا و واقع‌گرا رو تو اروپا اومدن دانشگاهیش کردن و مبنای بحث تو حوزه روابط بین الملل و تعریف امنیت در بین الملل. اینو توجه کنید، تو منطقه اصلا انقلابی، یک انقلابی مسلمان، یک آدم مکتبی هیچ وقت در مبارزات و مجاهدات سیاسیش حق نداره عقل را تعطیل کنه. حرامه تعطیل عقل، عقل حجت خداست، وظیفه شرعیته که عقلانه عمل کنی. منتها اینا اسم نفسانیت رو گذاشتن عقلانیت. مثلا میگن آقا روش عقلانی تسلیم شدن است، روش آرمانی که واقع گرانیست چیه؟ درگیر شدن و مقابله و مقاومت است. آقا ترک مقاومت توصیه عقل نیست، توصیه نفس است. این نفسانیت، نه عقلانیت. این نفسانیته که تئوریزش کردید اسمشو گذاشتی عقلانیت. از اون طرف آیا عقل به شما میگه کدوم حکم عقله که میگه در برابر ظلم مقاومت نکن؟ کدوم حکم عقله؟ اینا که میگن کربلا عشق بر عقل پیروز شد، این تعبیر غلطه. معنیش اینه که تو کربلا امام حسین عقلانی عمل نکرد، احساسی عمل کرد. غلطه. در منطقه امام حسین عقل و احساس جدا از هم نیست. عقل و ایمان، عقل مبنای معرفتی ایمانه، ایمان اراده فداکاری و عشق به حق. عقل و عشق با هم تو صف حسین بود. اونو که تو صف مقابلش بود یا تسلیم شوندگان بودن، اون نه عقل بود نه عشق، اون نفس بود، نفسانیت بود که میگفت با یزید درگیر نشد. دو طرفش نفسانیت بود. نفسانیت یزید بر نفسانیت سازشکاران با یزید غلبه کرد. جبهه حسین عشق نبود در برابر عقل، که سازشکارا عاقل بودن، امام حسین عاشق بود. یعنی چه حرفا؟ این توهین به امام سید شهدا است. امام حسین عاقل عاشق بود. امام حسین رب النوع عقل و عشق بود. عقل و عشق یک طرف بود. عقل و عشق یعنی علم و ایمان. ایمان که علیه علم نیست. عشق یعنی چی علیه؟ عشق از مقوله اراده است. عقل از مقوله علم است، معرفت است. یعنی چی معرفت و اراده با هم درگیر شن؟ اراده در طول معرفته. معرفت بدون اراده علم بدون ایمانه. شما هزار تا سخنرانی بکن و کتاب بنویس ولی اهل عمل نباش، میشه عقل بدون عشق بدون ایمان. یا برعکس، بگو ما عاشقیم، اهل علم و عقل نیستیم. خب عاشق چی؟ برای چی؟ چقدر؟ تا کجا؟ چقدر هزینه میدی؟ چرا؟ وقتی بهت میگن چرا عاشقی؟ آرمانگراییم ما آرمانگراییم، ما انقلابیم. یعنی چی انقلابی؟ یعنی چی؟ کدوم آرمان؟ از آرمان دفاع کن، توضیح بده این آرمان چیه، به چی میارزه، با توضیح داشته باشی. امام حسین و اصحاب و همه شهدای ما تو همین الان یک توضیح، نه توجیه، توضیح عقلانی دارن برای فداکاریشون. سوال بکنید چرا داری کشته میشی؟ میگه زیرا اینجا عقله. دو، عاشقانه و خالصانه با اون چه که بهش رسیدن به لحاظ ذهنی حالا عمل میکنن. این میشه عشق و ایمان. اینا میخوان بگن آرمانگرایی یعنی احساسات و مطالبات ایدئولوژیک بدون عقلانیت و علم. این میشن آرمانگراها، انقلابی ها. یک طرف هم عقلا هستن. عقلا کیان؟ اینا که عقلشون کار میکنه. اونا که عقلشون کار نمیکنه، اینا عقلشون کار میکنه. اینا میفهمن سود و ضرر چیه، دو تا چهار تا. یعنی امام حسین نمیفهمه دو تا چهار تا است؟ تو میفهمی؟ اونا که با یزید ساختن فهمیدن، حسین نفهمید؟ نه آقا، دو تا چهار تا رو تو درست نفهمیدی، او درست فهمید اتفاقا. تو داری میگی دو تا سه تا، چرا دو تای تو شده سه؟ نفسانیت خودت رو معیار قرار دادی. او دنیا و آخرت رو دید و حق مطلق توحید و عدالت رو دید. دنیا و آخرت رو با هم دید. او عاقل نه تو. تو فقط دنیا رو دیدی، او هم فقط دنیای خودت رو دیدی. این عقلانیت نیست که. بعدم عقل، یکیشم عقل تجربی. آخه این همه تو طول تاریخ دیدید که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اینم یک واقعیت. مگه شما نمیگی واقع گرایی؟ خب اینم یک واقعیت. هزار تا نمونه بهت نشون بدیم تو تاریخ که چگونه گروه‌های اندک مؤمن باذن الله بر گروه‌های هزار برابر خودشون پیروز شدن. خب یک نمونهش خود انقلاب ماست دیگه. با یک جمعیت نسبت به جمعیت کشورهای بزرگ کم، امروز شده یکی از چهار قدرت اصلی به اعتراف معاون رئیس جمهور آمریکا. تو منطقه هیچ کسی نمیتونه مگر اینکه خودشو با ایران، با انقلاب اسلامی هماهنگ کنه. مجبورشون کردن شهدای ما، مجبورشون کردن که اینا ما رو ببینن. دیگه نمیتونن ما رو ندیده بگیرن. ولی یه عده داخل کشور، داخل خود حکومت ما متاسفانه واقع بین نیستن. نه فقط آرمانگرا نیستن، واقع بین نیستن. همین واقعیتی که دشمنم داره اعتراف میکنه نمیبینن. خب حالا ما به اینا میگیم آقا برگردید به همون اول جنگ سرد که بعد از پایان جنگ دوم اتفاق افتاد در اروپا 1945 به بعد تقریبا، تحت عنوان دانش روابط بین الملل. یک حوزه مطالعاتی در حول مقوله امنیت بین الملل تشکیل شد. گفتن ما رویکردهایی داشتیم به اصطلاح تجویز مدار آرمانگرا بود و آرمان‌ها عمدتاً همه فتنه‌ها زیر سر معمولاً حکومت‌های 3-4 تا کشور اروپایی. بقیه اروپا هم بیچاره‌ها قربانی‌های اینا‌اند. انگلیس در رأس فساد همیشه بوده و طرف‌هاش هم گاهی فرانسه اونور بوده، گاهی اینور، و این اواخر بیشتر اینور و آلمان. یعنی شما این 4 تا کشور رو نگاه کنید: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. 100 سال اخیر هر چه جنگ و فتنه شده زیر سر تو 5 به علاوه 1 هم شوروی هم کمونیستا و قبلش تزارا همینطور بود. روسیه فعلی شعارهای ملی گرایی و یک جوری میخوان تزاریسم قبل از کمونیسم رو متانه به عیناً مثل او با تلفیق مسیحیت و ارتدوکس منافع روسیه حفظ بشه در برابر غرب. چین هم که از کمونیسم فقط داس و چکش رو پرچمش باقی مونده، اسمش از به کمونیست جمهوری خلق. بلا در چین کمونیسم نیست، نه فقط مارکسیسم لنینیسم نیست، ماوئیسم هم که زادگاهش چین بود حاکم نیست. در این حال جمعیتش 1,300,400,000 سرریز جمعیتش از ماب خیلی بیشتره، تونست این جامعه رو جوری مدیریت کنه که الان شده اقتصاد اول جهان تقریبا. حالا از این جهت ارزه داشتن. اینا ایدئولوژی ندارن، اینا هم چین هم در واقع دنبال نوعی ملی‌گرایی اقتصادی چینیه و کم کم داره نظامی هم میشه. همین آمریکا الان که آماده به چین ور رفته مقداری، اونا هم یک کمی نشون دادن آمادگی چیزای نظامی هم دارن. بالاخره در دنیا الان دو قطبی که ایجاد شده، یک طرفش آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان که اینا در واقع همه زیر سایه چتر آمریکا الان و مرکزیتش با سرمایه‌داری صهیونیستی، کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی که عملاً برای کشورها حاکمه، با ریشه‌های فراماسونی که همین الان در خیلی از اینا جز فراماسون‌ها اجازه پیدا نمی‌کنن وارد رده‌های بالای حکومت بشن تو همین فرانسه فعلی. یک طرف هم روسیه و چینن که خودشون با هم رقابتی دارن ولی به هم نزدیک شدن تو حوزه بین‌الملل به خاطر اینکه منافع هر دوشون داره به هم گره می‌خوره، چون غرب و رهبری آمریکا با اونا نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی و کم کم نظامی به خصوص با روسا پیدا کرده. طرف سومش ماییم. بلوک انقلاب اسلامی در سطح منطقه، در جهان اسلام و آثارش در کل جهان. بنابراین جهان الان قطبی است. تو بیت امام بود آقا عیسی گفت که امام داشت قدم میزد تو حیات، سید احمد آمد، مرحوم احمد آمد کنارش، رو داشت راجع به اینکه دنیا دست دو تا ابرقدرت آمریکا و شوروی بحث میکرد، تا گفت دو تا، امام گفت نخیر، سه تا ابرقدرت. سومیش اسلام ایران الان شده. او قطب روسیه و چین نمیخوان مستقیم، جرأت ندارن با آمریکا و غرب درگیر شن، مخصوصا چین. اینا هیچ وقت هم نمیگن ما ضد آمریکایی و ضد غربن، ضد غربی یا با صهیونیسم مخالفیم و اینا. بنابراین عملا جهان دو قطبی شده، یه وقت غرب و شرق بود، الان غرب و اسلام. از حدوحوش دهه 30 که ژاپن و ایتالیا و آلمان در برابر آمریکا و انگلیس و فرانسه شکست خوردن و بعد جنگ دوم، از این بعد مسئله واقع گرایی مطرح شد در دانشگاه آمریکا و اروپا در سیاست خارجی، رویکرد واقع گرایی. البته واقع گراها هم هیچ وقت نمیگن ما هیچ شعار ارزشی نداریم، ما اهل تجویز و تجویز گرایی نیستیم. اونا هم وقتی واقعیت رو میخوان تحلیل بکنن بالاخره یه موضعی میگیره، آقای واقع گرا شما واقعیت رو ترسیم کردی، خب بعد چی؟ حالا موضع داری یا نه؟ میخوای چیزی بگی، یه کاری میخوای بکنی، آقا توصیفه. از دل اون نوع توصیف واقع گرای تو چه توصیه‌ای میاد بیرون؟ خب باید توصیه واقع گرایانه بیاد بیرون دیگه، درسته نه؟ هر جوش اشکال دارین بگی. توصیه واقع گرایانه باید بیاد بیرون. خیلی خوب، توصیه واقع گرایانه بکن ببینم. آقا از دل توصیف توصیه میاد بیرون. ببین یک الان اینجا ما نشستیم مثلا داریم تماشاچی میگام میکنیم، یه مرتبه یک گردن کلوفتی میاد تو با 4-5 نفر، یقه یک کسی رو اینجا میگیرن، به بقیه هم میگن ما با شما کار نداریم، ما با این طرف ما اینه، ما با شما مشکل نداریم. حالا یکی از این جمع دو جور، حالا ما خواهیم واقعی گرا باشیم، واقعی بین، واقعیت چیست؟ او توصیفی که از واقعیت امیده اگه قبول کنی شما، توصیه‌ای که بعدش میکنی توصیه به تسلیمه. یه وقت یک توصیفی میکنه از واقعیت که توصیه‌ای که از دلش میاد توصیه به مقاومته. متوجه شدی؟ یه وقتی کسی میاد میگه آقا اینا رو میبینی 5 تا هستن، اینا پشت در 5,000 نفرن، سلاح گرم هم دارن، ما هم اینجا کمیم، هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم، تازه بعدم دعوا بشه بره دادگاه، دادگاه ما رو متهم میکنه، ما رو مجرم میدونه، همینجور از این حرفا بزن، ای بگو، توصیف بکن و بگو واقعیت اینه. حالا وقتی واقعیت این شد به نظر شما حالا چه توصیه ای میگیره؟ بله تسلیم میشه دیگه، میگه آقا اگه واقع گرایی بپذیر که ما نمیتوانیم، میگه آقا کمک هم میکنی، میگه آقا بفرم ما کمک میکنیم، میشه رو تحویلتون میدیم ببرید. حالا یک توصیف واقع گرایی، یکی دیگه میاد میگه آقا واقعیت این نیست، اصلا پشت دیوار کسی نیست، سلاح گرم هم ندارن، دادگاه هم بره به نفع ما حکم میکنه، این واقعیته. حالا از دل چی توصیه میاد بیرون؟ بلندشون بگیرید 5 تا رو پس کلهشون بزن بدون تحویلشون بدید. واقع گرایی واقعیت چیست؟ این یک، ادعای واقعیت میکنی. دو، اصلا فرض کنیم اون واقعیت اولی درسته، حالا فرض دو، واقع توصیف همونیه که اون میگه، حالا کسی که واقع گراست، واقع گرایی یک امر تو حوزه توصیفه. حالا میام تو حوزه توصیه. خب حالا چی؟ توصیه کن چیکار باید کرد؟ اینجا صحبت باید و نبایده، صحبت ارزش و ضد ارزشه، صحبت حق و باطله، صحبت عدل و ظلمه. اینجا آدم مادی و ماتریالیست و خودمحور چی میگه؟ میگه باید تسلیم شیم. میگیم چرا؟ این مهمه. پاسخ این چرا؟ توصیه کردی. چرا این توصیه رو میکنی؟ جواب. آقا منافع ما در خطر میفته. منافع من در خطر میفته. خب حالا این عقلانیت است یا نفسانیت است؟ اگر اما کسی که آرمانگراست میگه اول واقعیت درست بفهم چیه؟ تو داری اشتباه واقعیت رو فهمیدی یا عمدن داری تحریف میکنی. حالا میای مقام توصیه. اولین سوالی که یه آدم مکتبی میپرسه این نیست که اونا چند نفرن ما چند نفر. اولین سوال چیه؟ اینه که حق با کیست؟ کدوم طرف حقه کدوم باطله؟ عدالت چی اقتضا میکنه؟ چه واکنشی ما نشون بدیم ظالمانه است؟ اول این سوال مطرح میکنه. سوال دوم اون وقت اینه که اگر ما بخوایم درگیر بشیم چه هزینه ای؟ تا کجا باید هزینه بدیم؟ مثلا میارزه ما اینجا 4-5 نفرمون هم لطوپار میشه. اینجا بحث اهم و مهم مطرح میشه. شرایط فرق میکنه. موقعیت امیرالمؤمنین پس از پیامبر یک اقتضا داره. موقعیت امیرالمؤمنین وقتی به خلافت میرسه 20 چند سال بعد یک اقتضا دیگه داره. ارزش ها تغییر نکردن، شرایط تغییر کرد. اونجاست که بحث عقلانیت انقلابی مطرح میشه که مثل همین قضیه هستی دیگه، اینا دروغگو هستند، اینا عمل نخواهند کرد. در عین حال بعدن هم خواهید گفت میخواستن درست کنن، آرمانگراها نگذاشتن. آقا اصلا آرمانگرایی بهش کن واقع بین باشی، این نمیشه، واقعیت این اصلا. خب حالا این کار شد، یک بار باید میشد این حرفا رو میزدن. آقا همش این مگبر آمریکا مگبر آمریکا. خب یه بار برید مساله حل کنن، اون آمریکا آمده میخواد مصالحه کنه، چرا شما لجبازین؟ یه بار باید این کار میشد. خیلی خسارت دادیم تو تعطیل مساله هستی، ولی میارزه به این که یه عده‌ای که 30 چند ساله این میگن آقا بس آرمانگرای واقع‌گرا باشیم به منافع ملی بچسب، خب چسبیدی، منافع ملی تأمین نشود. واقع‌گرا بده، واقع‌بین خوبه. واقع‌گرا میگه واقعیت هرچی بود تسلیمش شو. واقع‌بین میگه هدف ما لاییست، اما چشماتو نبند شعار بده، چشماتو باز کن و شعار بده. ببینید نه خیلی مهمه، به لحاظ علمی و آکادمیک هم حق با ماست، برگ برند این طرفه. بلکه به شیوه حتی واقع گرایانه پوزیتیویستی هم اینا غلط میگن. همین واقعیت مادی رو دیدیم دیگه، ما توی سالا داریم میبینیم. واقع گرایی که توی دانشگاه‌های دیپلماسی و روابط بین الملل و تعریف امنیت در جهان مطرح شد توی 60-70 سال گذشته، صریح گفتن منظور ما از واقع گرایی اینه که سیاست یک فن است، هیچ ربطی هم به اخلاق نداره، قدرت محور است فقط. منظور ما از واقع گرایی اینه. خب پس این دیگه فقط توصیف نیست، توصیه هم شد. یعنی ایدئولوژی، هیچ کس بدون ایدئولوژی نیست. تو هم ایدئولوژی داری. ایدئولوژی هیچ طرف حق محوره، ها، عقلانی هم هست. ایدئولوژی طرف شما نفسانیه نه عقلانی. حق محور نیست، دنیا محوره. دنیای خودت هم می‌بینی، نه دنیای ملت ها. ولی اگه تو دنیای همه برات مهم بود، اصلا آخرت هیچی. خب چرا به فکر دنیای این همه ملت مستضعف فقیر بیچاره نیستی که اموالشون رو اینا غارت دارن میکنن این 3-4 تا کشور 100 ساله؟ حتی به فکر دنیای مردم هم نیستی، به فکر دنیای بشریت نیستی، به فکر دنیای خودتونه. اواخر دهه مثلا 50 تو دهه 60 میلادی مطالعات حوزه روابط بین الملل و امنیت بین الملل پوزیتیویستی. پوزیتیویسم یعنی باید و نباید نمیگیم، ارزش‌ها رو کار نداره. ایدئولوژی مثلا کنار، نگاه کن ببین واقعیت چیه. خب حالا دیدی، حالا می‌خوای برای اساس تصمیم بگیری. بر چه مبنای تصمیم میگیری؟ بر مبنای مادی و ماتریالیستی، خود محوری، نه عدالت محوری، نه حق محوری. ببین آقا، هم او توصیف و توصیه داره، هم ما توصیف و توصیه داریم. ما میگیم در مقام توصیف باید کاملا واقع بین باشیم، ولی واقعیت هم فقط واقعیت های مادی نیست. یک بخشی از واقعیت هم همینه که ما بردیم، جهان دلوی ما ایستاد، ما بردیم. این واقعیت کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، این واقعیت پوزیتیویستیه. چشمات واکن ببین، چشمات واکن ببین حزب الله با چند هزار جوان اسرائیل رو که تمام غرب پشتش و تمام رژیم‌های عربی پشتش بودن 4 بار تو 4 تا جنگ پی در پی شکست داد. اینا واقعیت نیست؟ این واقعیت نیست که ایران و حالا یمن و عراق و سوریه و لبنان و همه رو از تو چنگ شما درآوردیم؟ اینا واقعیت نیست؟ اصلا نگاه پوزیتیویستی بکن. تو این 40 سال آمریکا قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر شده؟ پوزیتیویستی نگاه کن. ضعیف‌تر شده. رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه ما هیچ جا نمیتونیم دیگه بجنگیم. ارتش ما پوسیده. خب واقعیت دیگه اینه که ما نمیگیم، خودش داره میگه که اسرائیل خودش داره میگه امنیت ما، وجود ما، موجودیت ما در خطره از طرف نیروهای طرفدار انقلاب ایران. خب اینا میگه واقعیت نیست. مگه اینکه یمن حیات خلوت آل سعود بود، اکثر قدرت بزرگ یمن انقلابیون مسلمان یمنه، این واقعیت نیست؟ اینکه ملت بحرین حاکمیت رو تو چنبر انداختن، این واقعیت نیست؟ اینکه حجاب، نهضت حجاب رفت به اروپا و کشور اروپایی حجاب رو ممنوع اعلام کردن، این پیروزی نیست؟ این واقعیت نیست؟ پوزیتیویستی نگاه کن آقا، اصلا ما هم پوزیتیویست. هر دو طرف هم توصیف دارن هم توصیه. توصیف تو محدود و مادی است، اتفاقا واقع بین نیستی. خیلی بعضی همه واقعیت رو نمیبینی. توصیف ما واقع بینیه، منتها واقعیت هم مادی است هم ماورای مادی است. ان تنصر الله ینصرکم، این واقعیته. دوم توصیه است. تو هم توصیه میکنی، تو هم که میگی ما واقع گراییم نه ایدئولوژیک، شما هم توصیه داری میگی، شما هم ایدئولوژی داری، منتها ایدئولوژی شما مادیه. گفتن وزیر روابط بین الملل اصلا تجویز گرایی و ایدئولوژی و ارزش ها رو تعطیل کنیم بذاریم کنار، روابط بین الملل میخوام بکنیم یک رشته علمی آکادمیک. خیلی خوب، باز دوباره بعد از اینکه حرف رو زدن، همونا که گفتن ما میخوایم واقع گرایی، واقع گرایانه نگاه کنیم، باز خودشون دو دسته شدن، ایدئالیستا رئالیستا. نگاه آکادمیک هم باز دو شاخه شد، ایدئالیست رئالیست. همون وقتی هم که پوزیتیویستیش کردید باز همین دو تا دسته رو کردید، چون اصلا این دو قطبی مبناش یک مبنای مادیه و غلطه. بعد البته اسمشون رو عوض کردن، چهره های مختلفی به خودشون گرفتن، شاخه شاخه شدن، کارکردگراها، نو کارکردگراها، از اون طرف نظریه وابستگی متقابل، لیبرالیسم نهادگرا، واقع گرای ساختارگرا، کتاب‌های مختلف. وقتی که قرار شد روابط بین الملل کاملا واقع گرایانه بحث بشه، از دل این نوع واقع گرایی باز دوباره معلوم شد واقع گرایی تو هم ایدئولوژیکه. او که میگی رئالیستی، رئالیستت هم ایدئالیستیست، یعنی با تقسیمات خودتون. همون کسی هم که ادعا میکنه من فقط به واقعیات مادی به روش علمی میخوام نگاه کنم، همون خودشون 10 تا مکتب از توش بیرون اومد، از نگاه های مارکسیستی مثلا یک پارادایم به اصطلاح مستقل درست شد تو حوزه مسائل امنیت بین الملل که کاملا مارکسیستی بود، اسمش شد ساختارگرای تاریخی. ساختارگرای تاریخی، خب داخلش برو ببین چیه، مبانیش مارکسیستیه. نظریه رژیم های بین الملل، نظریه نمیدونم چه، آیا آنارشی را به عنوان، هرج و مرج را به عنوان عدم تمرکز قدرت در جهان رو به عنوان یک اصل بپذیریم نپذیریم، جریان نولیبرال. خب آقا نولیبرال و لیبرال مگه ایدئولوژی نیست؟ مگر سیاست خارجی بر اساس مبانی لیبرال یا نولیبرال مگه اینا ایدئولوژی نیست؟ اسلام ایدئولوژی هست، لیبرالیسم ایدئولوژی نیست، مارکسیسم ایدئولوژی نیست. اصلا هیچ نظریه آکادمیک تو حوزه روابط بین الملل و تعریف امنیت بین الملل وجود ندارد که غیر ایدئولوژیک باشه. پس از دل واقع گرایی باز آرمان گرایی بیرون آمد، متو آرمان های باطل. آقا واقع گرا بشید نه آرمان گرا. خودتونم که باز آرمان و واقعیت قاطی شد. دانشگاه های آمریکا کم کم، دانشگاه های روابط بین الملل تحت عنوان نو واقع گرایی، باز واقع گرایی جدید، همین واقع گرایی جدید باز درش شاخ ایدئولوژی های مادی زده بیرون، شاخش پیداست. بعد شوروی سقوط کرد که شما بدونید سقوط شوروی یکی از علتهای اصلیش انقلاب اسلامی بود، شدیداً و عمیقاً تأثیر داشت در فروپاشی کمونیسم، همطور که نقش اول رو داشت در ضعیف شدن و عقب نشینی گام به گام غرب و آمریکا و نظام سرمایه‌داری از منطقه و جهان اسلام. اینکه شما می‌بینید تو منطقه ول نمی‌کنن، جنگ پشت جنگ، اشغال پشت اشغال را می‌اندازن، برای که می‌دونن اگر رها کنن اقتدار جهانیشون رو از دست خواهند داد. آقا مسئله ایران دیگه نیست، مسئله جهانی شده. ایران قله مقاومت جهانی، یک بلوک جدید جهانی تشکیل شده. جهان دو قطبی شده دوباره. یه عده حتی تو حکومت ما هنوز اینا رو نمی‌فهمن، باور نمی‌کنن. مثل برنده‌ای که احساس بازنده بودن می‌کنه. شما اگه برنده باشی ببین تو میدون مسابقه داری میری اول مسیا، حالا یک کسی هی بیخی گوشت میگه آقا ما باختیم، میدونی جلوتر از ما 10 تا ماشین دیگه هم هست، آی بنزینمون تموم شده، آی اونا ماشیناشون اینجوریه، اینا اینجوریه، اونا اینجوریه، هی بگو کم کم همین راننده که از همه جلوتره 2 کیلومتر دیگه میرفت اول بود، کم کم همین سوس میشه. میگه خب چه فایده اگه ما تازه من زورم هم بزنم به کجا میرسم، بنزینم هم که این میگه داره تموم میشه، یه مرتبه اینو شل میشه پاشو از گاز برمی‌داره، حتی ممکنه استرس پیدا کنه بزنه به در دیوار. به اسم واقع گرایی دروغ به جای واقعیت وارد ذهنت میکنن تو دیگه نتونی بر سر اراده انقلابی باقی بمونی. خب جنگ سرد تموم شد، اینا گفتن ما دیگه دنیا رو کلن تو مشت ماست، تنها خودمون میخوریم. باز دو تا اتفاق جدید افتاد. یکی ادعا کردن خب دیگه سرمایه‌داری غرب بر جهان حاکم شد، جهان یک قطبی تک قطبی شد، نولیبرالیزم و سرمایه‌داری جدید حاکمه، در رأسش امریکا، دیگه چپ و کمونیسم و سوسیالیسم نیست، غیر از ما و شوروی هم که کسی دیگه ای نیست توی دنیا. دوتایی میخوردیم دنیا رو نصف کرده بودیم، حالا یک که خوریم. بعد از یه مدتی دیدن که یه چیزی تو گلوشون گیر کرده، هی میخواد قورت بده نمیتونه. دیدن این قدرت مردمی کارآمدیش 100 برابر قدرت نظامی مثل آتشفشان ملت ها بیدار شده. تا مدتی نخواستن بپذیرن که دو قطبی دوباره، بعد تئوریزه کردن اصلا حاکمیت ملی دیگه وجود نداره. حالا دولت ملت، مفهوم ملت، ناسیونالیسم خود اینا علم کردن، برای که از جمله در جهان اسلام کشورهای اسلامی رو، جهان اسلام رو متلاشی کنن، تجزیه کنن، بکنن 50 تا 100 تا کشور، 50-60 کشور که امت اسلامی نباشه. تو ایران پان ایرانیزم، تو ترکیه پان ترکیزم، تو عربا پان عربیزم، هر جای یه جور. خب ایران رو که اسلامگراها نجات دادن که توی جنگ 8 ساله کدوم ملی‌گرا آمد تو میدون مین؟ توی بچهای خطچکن، توی بچهای قواسایی که تو خط می‌زدن، یه نفرشون نشون بده که گفته باشن ما برای ایران بدون اسلام داریم می‌جنگیم. یک وصیت‌نامه نشون بده که ولایت فقیه و مرگ بر آمریکا نبود. یک عملیات نشون بده که شب عملیات اسم حسین نبوده باشه. ایران رو که اسلامی بچه مسلمان ها نجات دادن، اینا ایران رو اینقدر به عزت بین المللی رسوندن، منافع ملیشو تامین کردن، کدوم ملی گرای مخالف اسلام کجا برای ایران فداکاری کرد؟ ببینید این ناسیونالیسم و تفکیک دولت ملت ها از هم در اروپا به یک دلایل دیگری و به یک علل دیگری تشکیل شد، عمدتاً هم در درگیری با پاپ و کلیسا و مسیحیت و انتقال قدرت از فئودال ها و کشیش ها به طبقه سرمایه‌داری جدید بود. ولی در جهان اسلام با یک هدف دیگه توسط غرب اجرا شد. حتی تو ایران، تو جهان اسلام ناسیونالیسم و ملی‌گرایی یک کارکرد دیگه داشت و اون تجزیه امت اسلامی بود. خب یه مرتبه دیدن از این به بعد دیگه ملی‌گرایی به نفعشون نیست، شروع کردن تحت عنوان تعریف جدید از امنیت بین‌الملل. یک، آقا حاکمیت بین‌الملل دیگه، حاکمیت ملی بخشید، حاکمیت ملی جای خودش رو بده به حاکمیت بین‌الملل. یعنی ما چیم؟ جهان دهکده است، ما کت خداییم. کت خدا باوری به جای خدا باوری. گفتن ببینید کنترل حکومت‌ها بر اون چه درون مرزهاشون ره به طرز معنیداری کاهش پیدا کرده و بیشتر از اینم کاهش خواهد یافت. یه چیزی در حال وقوعه که دولت ملت و ناسیونالیسم به اون معنای قرن گذشته داره نابود میشه یا کمرنگ میشه، بلکه یه نیروهای دیگری فعال شدن و که اینا مشغول انجام دادن نقش هایی هستند که به طور سنتی این نقش ها رو قبلا حکومت های ملی ایفا می کردن. حالا از این به بعد دیگه قدرت های جهانی باید این رو ایفا کنن. کمپانی های چند ملیتی سرمایه‌داری، این کمپانی های سرمایه‌داری صهیونیستی، می دونید بعضی از اینا بودجه شون بنزه بودجه 10 تا کشوره. رسانه ها، ماهواره ها، فضای مجازی، چی بنزه یک کشور، بنزه 10 تا کشور. اینا اصلا اینا دارن الان تو کشورهای مختلف در سطح جهان فرهنگ سازی میکنن، سبک زندگی، کادر سازی، روشن فکر سازی، یه جور رو نخبگان جوامع کار کردن، یعنی تو حکومت ها تأثیر گذاشتن، یه جور رو افکار عموم ملت معمولی که آقا اینجوری این غذا، این رژیم غذایی، این پوشش، این روابط جنسی، اینا خیلی خوب، اینم یک مسئله جداگانه، ما اهمیتی رو اصلا امکان نمی‌کنیم. اتفاقا همین بحثی که تحت عنوان تهاجم فرهنگی و سبک زندگی و اینا میگن همینه، خطر بسیار مهمیه، راست میگن. این دیگه به مرزها کاری نداره، دیگه تو جیب موبایل جیب هر بچه‌ای هست. این لازم نیست دیگه مرزبان و گمرک و پلیس مرزی که نمیتونه جلو اینا رو بگیره. این دیگه یه راه حل دیگه ای داره، این حرف درسته. لذا جهاد فرهنگی از جهاد نظامی مهمتره، پیچیده‌تره، سخت‌تره، این جهاد را اگر درست پیش نبرید، کادرسازی نکنیم، ممکن از درون دچار فروپاشی بشن. خیلی مهمه، من قبول دارم، اما چرا بخواید به این عنوان سلطه جهانی خودتو تئوریزه کنید؟ حالا شکلای سطوح مختلف داره. آقا بحث می‌کنم انجیو های بین المللی محیط زیست، سبز های محیط زیست، نمیدونم فمینیسم، حقوق زن، نمیدونم حقوق فلان، از حرفا همش هم حرفای قشنگیه، همش هم عنوانهاش درسته، عنوانهای درستیه. اسلام در تمام این موارد ایده داره، حرف داره، ولی او به عنوان یک ابزار رسانه‌ای و کاملا ایدئولوژیک، کاملا ایدئولوژیک. بحث حقوق بشر از موضع ایدئولوژی نولیبرال، سیاست مادی، اقتصاد سرمایه‌داری، همش ایدئولوژیکه، ولی شعارها ظاهرا غیر ایدئولوژیکه و جهانی. حقوق بشر، صلح، دموکراسی، محیط زیست، بله، نفی سلاح‌های کشتار جمعی، درست همون کارهایی که خودشون خرابش کردن. محیط زیست کره زمین رو کی نابود کرده جز نظام سرمایه‌داری تو این 100 سال اخیر؟ آقای صلح طلب، یک جنگ نشون بدید در این 200 سال اخیر که شما نبودید توش. آمریکا میدونید 200 و چند ساله که تشکیل شده، بیش از 200 جنگ رو انداخته. اصلا این تمدن رو خون ساختن، مدرنیته رو خون و جنایت استخوان ملت‌ها ساخته شد. سیاه‌پوستای آفریقا، سیاه‌پوستای غرب تا همین الان دارن همین جنگ‌های منطقه همش نهن، یا پشت صحنه یا جلوی صحنه. خب شعار صلح هم، رهبران صلح هم اینه، ولی روش کار کردن به این عنوان که دیگه آقا مرزهای ملی جدا کننده ملت ها نیستن. بله نباید هم باشن، اتفاقا ما انترنشنالیستی هستیم، ما صحبت از جامعه جهانی میکنیم تا جامعه جهانی اسلامی، عدالت محور، مهدوی، نه جامعه جهانی سرمایه داری. ما طرفدار جهانی شدنه. اتفاقا ما هم میگیم جهان باید یک دهکده باشه، همه ملت ها شهروندان واحد جهان واحد باشن، منتهی شهردار و شهرداری و شهربانیش دزدا باشن یا انسان ها، حیوانات حاکم باشن در اون شهر یا انسان ها، قلعه حیوانات باشه یا قلعه انسان ها باشه. دعوا سریه، ولی ما هم میگیم جهانی شدن، ما هم میگیم مرزها نباید انسان ها رو تقسیم کنن علیه هم دیگه، ما هم میگیم نژاد و طبقه و جنسیت و هیچ کدوم از اینا تأثیر نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انسانیت ملاکه، میزان ارتباط نظری و عملی با خدای متعال ملاکه، با حق، با عدل. ولی هدف اینا از این شعارا چیه؟ بگن آقا سلطه دولت ها، کنترل دولت ها دچار چالش میشه، اما سلطه اونا نباید دچار چالش میشه. خب اگه شما با مرزها مخالفین، چرا نمیذارین بقیه بیان تو آمریکا؟ مگه شما نمیگید آقا دولت ملت دورش گذشته، بحث جهانی شدن؟ خیلی خب، همونجوری که شما میخواید تو بقیه کشورها نفوذ کنید، مسلط بشید، باید بذارید بقیه هم بیان اونجا دیگه. چرا نمیذارید؟ چرا اونجا تا نفس میکشی کسی خفش میکنی؟ چرا مرزهای اروپا رو میبندی؟ چرا مرزهای آمریکا رو میبندی؟ چرا تا یک رسانه موفق داخل کشورهای شما شروع کنه به حرف زدن، جرأت نمیکنه خط قرمز صهیونیسم یک کلمه علیه اسرائیل حرف بزنه؟ خب جهانی شدن دو طرفه است دیگه، یک طرفه که نیست. منظور اینا از جهانی شدن آمریکایی شدن جهان است، غربی شدن جهان است، تحت سلطه اونا در آمدنه. خب اگه اینه همه باید بگن ما باید رئیس جهان بشیم، ما طرفدار جهانی شدن هستیم، اما جهانی شدن چه چیز؟ چی جهانی بشه؟ جهانی شدن انسانیت و اخلاق و عدالت و برادری و برابری، بله، جهانی شدن علم، جهانی شدن رفاه، جهانی شدن بهداشت، اینا رو ما 100%، اصلا اسلام همین، اصلا ما منتظر امام زمانیم برای همین چیزها، از جمله بخشی از آرمانهای مهدوی همین هاست. عدالت در جهان، امنیت در جهان، معنویت، اخلاق در جهان، توحید در جهان، برادری در جهان، ما منتظر همین جامعه ایم. تو روایت ما داره زمانی میرسه که حتی گرگ و میش کنار هم از یک آبشخور آب میخورند در زمان ایشون. ما میگیم، ما اتفاقا جهانی، رهبران جهانی شدن ایدئولوژی ماست. شما جهانی شدنه که میگید منظورتون آقا فناوری و تکنولوژی جهانی شده. خب میشه، خیلی هم خوب، ما با تکنولوژی رسانه‌های جهانی مشکل نداریم، ما با این محتوای گنداب و کثیفی که توش می‌ریزید مشکل داریم، ما با رسانه جهانی مشکل نداریم، ما با این فاضلابی که توش سرازیر می‌کنید تو مسائل مختلف با این مشکل داریم. کالاها و خدمات جهانی شده دیگه، مرزها از بین رفته، کالا و خدمات جهانی میشه، خیلی هم چیز خوبیه. همه همسط بشن، نه اینکه ملتایی باشن که کل غذای یک شهرش کمتر از غذای کالریه که به سگاشون میدن اینا، و بعد اینا هم از اونا برداشتن، مال اونا رو برداشتن دارن میخورن. آقا آزادانه همه از مرزها عبور کنه، همه عقاید افکار، خیلی خوبه اتفاقا. شما یک سطح برابر آزاد قرار بده که همه بتونن حرفشون رو بزنن، ما هم به حرفمون رو بزنیم، تو هم بزن. برهان بذار رومیز، گزینه های رومیزت برهان و استدلال باشه. شما گزینه رومیزتون بمب اتمه، میگه همه گزینه ها رومیزن، همه گزینه ها رومیزن. میدونی مثل چیه؟ مثل که شما بری با یه گوریل بشینی شطرنج بازی کنی، هر لحظه ممکنه با مشت بزنه رومیز اینا به هم بزنه. با گوریل که نمیشه شطرنج بازی کرد. همه گزینه ها رومیزه یعنی چی؟ اگه تو صحبت از جهانی شدن و حقوق بشر و صلح و علم و عقلانیت داری حرف میزنی، خب بمبای اتم تو بذار کنار، بشین مثل تو تا آدم حرف بزنیم، دنیایم ببینه و بشنوه، بگه آقا کدوم انتخاب میکنی؟ مگه شما اهل گفتگویید؟ شما مگه اهل دیالوگین؟ مگه شما دیالوگ شما دیالوگ گوریل با انسان؟ دیالوگ شما دیالوگ دیکتاتور با برده است؟ شما دیالوگ گفتگوی ارباب با رعیتشو میخواید، نه گفتگوی دو تا انسان برابر. تو میخوای بگیری، هیچی حاضر نیستی بدی، میخوای فقط بگی، حاضر نیستی گوش کنی. سلطه های دولت های ملی داره اب میره، چالش اتفاق افتاده، خیلی خوب بره، چی به جاش داره میاد؟ تو میخوای ارباب جهان بشی، متأ دیگه حالا میدونی با جنگ تو کشورهای اسلامی نمیتونی، فرهنگ جهاد و شهادت رو تو گرفت، حالا چیکار میکنی؟ متأسفانه ما تو نظام هم اون زمان امام هم همین الان کسایی رو داشتیم و داریم که به حرفا عقیده ندارن، البته به شخص امام علاقه داشتن و دارن، ولی به این حرفاش عقیده نداره. امام وقتی که قطعنامه رو پذیرفت گفت که کمربندهاتون رو محکم ببندید، فرزندانم کینه‌های انقلابی رو در سینه هاتون حفظ بکنید، و همونجا حکم اعدام سلمان رشدی بده. یعنی درگیر شد در سطح جهان با غرب، با آمریکا، انگلیس و اینا. تونتر شعارهای امام تو پیام قطعنامه عوضی که فتیلش رو بکشه پایین، فتیلش رو سه برابر برد بالا، یعنی انگار گفت جنگ ما با صدام تموم شد، جنگ ما در سطح جهان شروع شد، یعنی صد برابر انقلابی تر شد، در حالی که به نظر این به اصطلاح واقعی گراها دیگه خب ایران رو کلا آزاد کردی. برای اولین بار در جنگ های چند قرن اخیر جنگی شد، طولانی ترین جنگ، و یک میلیمتر از خاک ایران نرفت، همه رو پس گرفتید. خیلی خوب، اما بالاخره صدام موند. خب واقع گرا باش دیگه، گنده گنده حرف نزنید. امام چی میگه اون موقع؟ یک، جهان تازه گوشش باز شده، حواس جهان تازه به طرف ما معطوف شد، تا به حال این همه فداکاری و تلاش یک فایده شی بود که جهان ما رو اصلا نمیدید، تو این 8 سال مقاومت ما رو دیدن، دارن گوش میکنن به حرف ما، جهانی میشویم. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام نابه. دو، آقا دیگه تموم شد دیگه، ما نمیتونیم، ما حریف غرب نیستیم. گوش کن، امام میگه مسلمانان زرق و برق کاخهای سفید و سرخ رو، یعنی غرب و شرق رو، در سراسر جهان از بین خواهند برد. این حالا وقتیه که ما داریم سوال میکنیم با صدام، باید حرفاتو پس بگیری دیگه، چهار تا هم داره روش میگذره. میگم یک تشکیلات بزرگ اسلامی در سطح جهان باید ایجاد کنیم، مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخ سفید و کاخ سرخ رو از بین خواهند برد. ما آمریکا و شوروی رو به زانو در خواهیم آورد. کسانی اگه فکر کردن جنگ تمام شد یا ما حرفامونو پس گرفتیم، خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت در برابر توپ‌ها و موشک‌های همه دشمنان باز کرده است. قطعنامه رو پذیرفتیم، بعد تازه میگه که خمینی آماده شهادت. امروز خمینی همچون همه عاشقان شهادت برای شهادت روز شماری میکند. روزها رو میشمرم تا شهید بشه. یعنی نبرد مبارزه اصلی شروع شد تازه. خب آقا این جنگ شما برای خاک بود. خیلی خوب دم مرز رسیدی دیگه، باز این تهدیدها و این حرفا چیه؟ میگه ما برای خاک نجنگیدیم، ما برای خرمشهر نجنگیدیم، فقط جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. جنگ ما تمام نشد، نبرد ما جهانی است، جغرافیا کاری نداریم. عنوان بحث شما چی بود؟ چیه بی مرز؟ چیه بدون مرز؟ امنیت بدون مرز. ما باید در این جنگ اعتقادیمون بسیج بزرگ سربازان اسلام در سراسر جهان رو برام بندازیم. امنیت بی‌مرز یعنی. امام یا خیلی خوب، صدامو تو دهنش زدیم عقب، حالا تشکیلات جهانی درست میکنیم، سربازان اسلام رو در سراسر جهان سازماندهی میکنیم، بسیج بزرگ جهانی برام میاندازیم. انشاءالله ملت ایران، بزرگ ایران، ملت با پشتیبانی مادی و معنوی از انقلاب، سختی های جنگ را با شیرینی شکست دشمنان خدا در سراسر دنیا. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. داره میگه ما صاعقه ایم، ما خاکستر نشدیم، ما خاکستر میکنیم، ما صاعقه ایم و بر سر آمریکا فرود آمدیم. نهضت ادامه دارد. چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستمشاهی رو نظاره کرد. ما شیشه حیات آمریکا رو شکستیم تو ایران و شیشه حیاتش رو در کل منطقه و جهان اسلام خواهیم شکست. یه عده میگن ما بین ایران و آمریکا سوء تفاهم بوده، بشین سوء تفاهم رو حل کنیم. اینا سوء تفاهم نیست آقا. امام میگه اتفاقا هیچ سوء تفاهمی نیست، کاملا هم ما میفهمیم و اونا فهمیدن قضیه سوء تفاهم کجا بوده. یه عده فکر میکنن این دعواها موقتی بوده، هدف صلح با آمریکاست. امام میگه اصلا هدف صلح با آمریکا نیست، هدف تو دهان آمریکا زدنه، هدف اینه که ما مثل صاعقه بر سر آمریکا و عمالش فرود بیاییم. چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیزمون ریشه های نفاق و ملی گرایی رو تو حکومت جمهوری اسلامی خشکوندن و ان شاءالله شیرینی تمام نشدنی است که در آخرت خواهیم چشید. ما تو محاسبات سیاسی و بین المللیمون آخرت رو که حذف نکردیم، همش به دنیا که فکر نمی‌کنیم. که بعضیا میگن ای بچه‌ها تفلک‌ها شهید شدن، نگاه مادی و ماتریالیستی دارید، این نگاه کافرانه است. کسایی که میگن چی فایده اینقدر شهید دادیم، کفر واقعیه ولی تو شناسنامش مسلمونه، یعنی ماتریالیستی. نه تنها کسانی که تا مقام شهادت و جانبازی در جبهه ها پیش رفتن، بلکه اونایی که با محبت و دعای خیر پشت جبهه ایستادن و کمک کردن، اونا همتون همه از مقام عظیم مجاهدان بهره بردن. خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان حسین. از همه فرزندانم تو جبهه های آتش و خون از اول جنگ و انقلاب تا امروز فداکاری کردن، تلاش کردن، من تشکر میکنم. من قدر شما رو میدونم و من همه ملت ایران رو توصیه و دعوت میکنم به یک، هوشیاری، کلا سرتون نره. دو، صبر و مقاومت، تحمل داشته باشید. در آینده ممکنه افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه بگن ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چی شد؟ صدام که هنوز هست. امام میگه به اینها بگید، اینها یقینا از عوالم غیب بیخبرن. خدا و آخرت نیست که سرشون نمیشه، بهشت و جهنم است که نمیدونن. فکر کنید همینجا دنیا اول آخر همه مسائل همینجاست. اینا مقدمه است. میگه اینها از فلسفه شهادت بیخبرن. اینا نمیدونن کسی که فقط برای رضای خدا به جبهه رفت و سر در طبق اخلاص و بندگی گذاشت، رفت بندگی کرد تو جبهه، هدفش خاک و پیروزی نبود، هدف بندگی بود. حوادث زمان به جاودانگی و بقای آنان هیچ صدمه ای نمیزند. ما برای درک ارزش شهادت فاصله طولانی باید طی کنیم و در گذر تاریخ آیندگان اون رو جستجو کنند. من ارزش شهادت رو نفهمید. شهادت خودش یه هدف اصلا. اهدل حسنیینه. همونقدر که پیروزی ارزش داره، شهادت همونقدر ارزش داره، بلکه بیشتر. امام میگه شهادت وسیله نیست، خودش یک ارزش مستقله، فلسفه خلقته. خون شهیدان انقلاب رو بلکه اسلام رو بیمه کرد. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به همه جهانیان داد. تمام دنیا بچهای ما رو دیدن میشه در برابر تمام ابرقدرت‌ها بایستی و پیروز بشی. میگید درس مقاومت دادیم، جهان امیدوار شد، ملت‌های دیگه یاد میگیرن، کم کم دیدن. و خدا میداند راه و رسم شهادت کور شدنی نیست. در شهادت بسته نخواهد شد. نگید جنگ تموم شد دیگه، شهادت تمام شد. بعد از این شهیدها خواهیم داد. نبرد ادامه داره تا ظهور امام زمان. بعد از ظهور که نبرد جهانی شروع میشه. اصل نبرد اون موقع است، اول عشقه. آیندگان و ملت‌ها به راه شهیدان اقتدا خواهند کرد. تربت پاک شهیدان تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان خواهد بود. دارالشفای آزادگان جهان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند. خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند. خوشا به حال آنها که این گوهرها را در دامن خود پروردند. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را از وصول به شهادت محروم مفرما. خداوندا کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند، هنوز اول عشقه، تموم نشد. خداوندا کشور و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت اند. تو خود این چراغ پرفروغ شهادت را نگهبان باش. تعابیر اون چقدر قشنگ میگه خدای مواظب باش این مشعل شهادت خاموش نشه، این ملت حالا حالاها به شهادت نیاز دارن. خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده معظم شهدا، و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهر زهرآلود قطعنامه را سر کشیدم و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.